سلام و خسته نباشین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. حکومت طالبان 11 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشه‌آور در کابل امروز شلاق زدند. در بیانیه استرا محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از 7 ماه تا 3 سال نیز محکوم شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماهی آگست سال 2021، طالبان افراد را در ولایت‌های مختلف افغانستان به گونه یرانی مجازات بدنی و اعدام کردند. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی و ریچارد بینر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این اداره در صفحه ایکس خود نوشته است که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان به گونه فزاینده کمیاب شود. بر بنیاد معلومات دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانواده‌ها در زمینه دسترسی به آب سالم، چاهای آب حفر می‌کند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال 2030 به گونه کامل پایان یابد. یونیسف همچنان گفته است که 8 نفر از هر 10 نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده میکنند. گفتگوهای جداگانه دیپلماتیک میان نمایندگان ایالات متحده، روسیه و اوکراین برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد، اما یک مقام ارشد کرملین میگوید نباید انتظار دستاورد فوری از این مذاکرات داشت. همزمان با برگزاری دومین روز گفتگوها میان نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ایالت فلوریدا، دیروز یوری اوشاکوف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهوری روسیه گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی در این مذاکرات داشت و همچنین با اشاره به رخصتی‌های جشن کریسمس در آمریکا گفت که در این مقطع افراد زیادی مشغول کار نیستند و همین مسئله احتمال پیشرفت سری را کاهش می‌دهد. در همین حال استیف ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت گفتگوهایی که طی 3 روز گذشته میان مقام‌های آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در فلوریدا با هدف پایان دادن به درگیری در اوکراین برگزار شد، ثمر بخش و سازنده بوده است. و در بیانیه مشترک با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراین گفت که مذاکرات با هدف همسو کردن مواضع درباره طرح 20 ماده‌ای، تضمین‌های امنیتی و برنامه بازسازی و رفاه اوکراین انجام شده است. ویتکاف افزود که طرفین بر توقف جنگ، تأمین امنیت پایدار و فراهم سازی زمینه ثبات و شکوفایی بلند مدت اوکراین تأکید کردند. و قرعه کشی سنتی لاتری کریسمس اسپانیا امروز در تئاتر شاهی شهر مادرید آغاز شد. شاگردان مکتب سان الدیفونسو شماره برنده را معرفی میکنند. جوایز این لاتری نزدیک به 3.1 میلیارد دلار در سراسر اسپانیا توزیع می شود. جایزه بزرگ 400 هزار یوروی این قرعه کشی الگوردو نام دارد. پیشینه این قرعه کشی به سال 1812 برمی گردد که همه ساله در 22 دسامبر برگزار می شود. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال بیاین مرور کوتاهی داشته باشیم بر داشته‌های مهم این برنامه. یک سازمان اروپایی میگوید که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند، موضوعی که خانواده ها در افغانستان نیز تایید میکنند.
اینجا ما با مشکلات بسیار جدی در بخش آب مواجه هستیم. مجبور هستیم از نقاط بسیار دور آب بیاوریم. در بین شهر آب پاک حتی تا 200 متری هم بیرون نمی آید.
مقام های ایرانی می گویند که بیش از 2000 مهاجری افغان گیرمانده در برف را نجات دادند. اینکه افغانان چرا چنین مسیرهای مهاجرت غیر قانونی و مرگ آفرین را انتخاب می کنند از خانواده ها خواهیم شنید.
متاسفانه در ولسوالی غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتند.
خانواده های برگشته از ایران و پاکستان در افغانستان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند؟
چیزی هم نیست دیگه بگم راست شبید خب بالاخره دیگه کمک کنه چیز کنه همین ناس میخواهیم دیگه رود ما همینجا تیر خیابوش نگه نموره.
درباره چگونگی بزرگداشت از شب یلدا هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا میگوید که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان با بی‌آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این دفتر با نشر اعلامیه گفته که به دلیل سالها درگیری و بدتر شدن شرایط اقلیمی آب در افغانستان کمیاب است. کمبود آب بی‌آشامیدنی پاک یک معضل جدی و در حال افزایش در افغانستان خوانده می شود. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می گویند در جستجوی آب بی‌آشامیدنی سالم ساعتها را پیاده روی می کنند و با دشواری های زیادی روبرو می شوند. بیشتر در گزارشی همکارم.
با ادامه این نگرانی هاست کمبود آب آشامیدنی پاک در افغانستان، دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا می گوید که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این دفتر روز دوشنبه 22 دسامبر با نشر اعلامیه در شبکه یک سیتی و تر سابق خود گفته که به دلیل سالها درگیری و بدتر شدن شرایط اقلیمی آب در افغانستان کمیاب است. در اعلامیه دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا همچنان آمده است که با حفر چاه‌های عمیق و نصب بمب های دستی در مناطق مختلف تلاش دارد تا خانواده ها در نزدیکی خانه هایشان با آب مسون و صحی دسترسی پیدا کنند. در همین حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان میگند که ساعت ها در جستجوی آب پاک آشامیدنی پیاده روی میکنند و در این راستا با مشکل جدی روبرو هستند. محمد علی باشنده ولسوالی دانگام ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
خدای ما شومان من تخپل دا
زنان و کودکان و خود ما به خاطر تامین آب آشامیدنی صحی به ساحات دورتر می رویم. گاهی چشمه ها هم خشک می شوند، بعد یک قطره آب پیدا نمی شود. خواست ما این است که حکومت در این زمینه سهولت ها را فراهم کند.
رحمت الله باشنده شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که سطح آب در این شهر روز به روز پایین می رود و این موضوع سبب نگرانی شدید مردم شده است.
دلت دوبو بیخی مشکل دیر زیاده.
مشکل کمبود آب پاک بسیار جدی است. مردم به خاطر آوردن آب سرگردان هستند، اما به این مشکل نه حکومت و نه مؤسسات توجه دارند.
شمار از باشندگان ترینکوت مرکز ولایت اروزگان نیز از همین مشکل شکایت دارند. سید آقا یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت:
اینجا ما با مشکلات بسیار جدی در بخش آب مواجه هستیم. مجبور هستیم از نقاط بسیار دور آب بیاوریم. در بین شهر آب پاک حتی تا 200 متری هم بیرون نمی آید. این یک مشکل جدی است که باید حل شود.
کمبود و نبود آب پاک آشامیدنی یک مسئله جدی رو به گسترش در افغانستان پنداشته می شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز با تاریخ 23 نوامبر در اعلامیه از کمبود آب آشامیدنی و خشکسالی طولانی مدت در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این سازمان گفته است که خشکسالی طولانی مدت در افغانستان میتواند خانواده ها و بسیاری از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی پاک محروم سازد. یونیسف همچنین گفته است که از هر 10 نفر در افغانستان 8 نفر آب آلوده می نوشند. یونیسف پیش از این هشدار داده بود که اگر اقدامات فوری برای رفع کمبود آب صورت نگیرد، ممکن است آب کابل تا سال 2030 کاملا خشک شود. دفتر امانگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش به تاریخ 21 اکتبر گفت که خشکسالی های پیهم در 5 سال گذشته زندگی افغان ها را تهدید کرده است و سال جاری 2025 به عنوان خشکترین سال در 50 سال گذشته ثبت شده است. هرچند زبیولا مجاز سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این که چه اقدامات را به هدف حل دائمی مشکل آب روی دست دارند پاسخ نداد، اما اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان تحت کنترل طالبان در ماه اگست سال جاری تایید کرد که با دلیل تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفر در این کشور و آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. سازمان های بین المللی استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی را عامل اصلی کاهش دسترسی مردم و آب آشامیدنی صحی عنوان کرده و تأکید کردند که باید در قسمت استفاده از آب از احتیاط کار گرفته شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قسمی که در روزهای گذشته در خبرها شنیدین، اخیراً چند مهاجری افغان در نتیجه سردی هوا در مرز بین افغانستان و ایران جان باختند. حالا مقام‌های ایرانی از نجات جان بیش از 2000 افغان در مرز بین دو کشور خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایران به نام ایرنا به نقل از حجت صدیقی، سرانوال عمومی شهر تایباد ولایت خراسان رضوی ایران، نوشته است که این مهاجران در مناطق شمال شرق مرز بین ایران و افغانستان گرمانده بودند. این در حال است که اخیراً مقام‌های حکومت طالبان در هرات تایید کردند که 3 مهاجر افغان در مرز بین افغانستان و ایران در نتیجه سردی هوا جان باختند. شماری از افغان‌ها می‌گویند اعضای خانواده و نزدیکانشان که از راه‌های غیرقانونی به ایران سفر کرده بودند در بین راه جان باخته و به شدت نگران هستند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم که با صدای یکی از این خانواده‌ها آغاز می‌شود.
اینجا هیچ کاروبار نبود که کار بکنن، مجبور شدن که رفت.
یک بانوی افغان باشنده ولایت کندز میگوید خواهرزاده جوانش به اثر سردی هوا در مرز بین افغانستان و ایران جان باخته است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که خواهرزادهش که حدود 20 سال سن داشت به خاطر بیکاری و پیدا کردن نفقه برای خانواده‌اش راهی ایران شده بود.
خواهرزاده من به خاطر مشکلات اقتصادی که در اینجا داشتم و کار بار که نبود رفت ایران. حالا خبر شدیم که یک تعداد مهاجرین به خاطر سردی هوا جان باخته است و دیروز به شوهر خواهر ما اول آمد که امی خواهرزاده ما در بین بنا بوده. ما بسیار زیاد نگران شدیم و به تلفنش هم هر قدر که زنگ میزنیم هیچ پاسخ نمیدهد.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات میگوید 5 تن از جوانان این ولسوالی که به خاطر مشکلات اقتصادی روان ایران شده بودند، به تازگی به اثر سردی هوا در راه رسیدن به این کشور جان باختند.
متاسفانه در ولسوالی غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتند. اینا مجبور بودند که از راه قاچاق به کشور ایران برند. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
در پای نشر گزارش ها در پیوند به جان باختن ده ها شهروند افغان از جمله زنان و کودکان به اثر سردی شدید در مرز ایران و افغانستان، برخی مقام های ایرانی اعلام کردند که بیش از 2000 افغان را که در مناطق شمال شرقی مرز بین افغانستان و ایران و به اثر برباری های سنگین گیرمانده بودند از خطر مرگ نجات دادند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز یک شنبه 3 قوس با نقل از اوجت صدیقی، سارنوال عمومی شهر تایباد در ولایت خراسان رضوی گزارش داده که 2106 شهروند افغان هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی در جریان برباری شدید در مناطق مرزی گیرمانده بودند. با گفته صدیقی این افراد در مناطق سبلوبور و برفگیر در امتداد مرز مشترک ایران و افغانستان پیش از ورود به خاک ایران و در نقاط دشوار عبور مرزی شناسایی شدند و نیروهای مسلح ایران بلافاصله عملیات امداد و نجات را آغاز کردند و در جریان این عملیات کمک های اضطراری، خدمات اولیه و مراقبت های صحی با نجات یافتگان ارائه شد که برخی از آنان دچار سرمازدگی شده بودند. او افزوده که برای اسکان موقت و درمان این افراد مکانهای در نظر گرفته شد و پس از بهبود وضعیت صحی و طی مراحل قانونی آنان به افغانستان بازگردانده شدند. این مقام قضایی همچنین هشدار داده که عبور غیرقانونی از مسیرهای مرزی ناامن است و طبق قوانین ایران با آن برخورد خواهد شد. این در حال است که روز جمعه 19 دسامبر برخی از منابع محلی در ولایت هرات به رادیو آزادی گفته بودند که ده ها تن از شهروندان افغان در مرز ایران و افغانستان به دلیل سردی هوا جان باختند. این منابع گفته بودند که این افغان ها قصد داشتند به گونه قاچاقی از مرز اسلام قلعه وارد ایران شوند. مقام های محلی حکومت طالبان در هرات نیز مرگ 3 مهاجر افغان و یک چوپان را به اثر سرمای شدید در منطقه مرزی بین ایران و افغانستان تایید کردند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات شنبه 20 دسامبر به خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان گفته بود که بررسی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و احتمال می رود شماری از افراد آن سوی مرز جان باخته باشند. تلاش کردیم نظر محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات را در مورد رقم تازه جان باختگان و نجات یافتگان بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چند سال اخیر شمار زیاد از خانواده ها به ویژه جوانان به دلیل افزایش فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی به ایران مهاجر شدند. با وجود تجدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران و محدود شدن ویزاها، باز هم شمار از افغان ها ناچار شدند از مسیرهای قاچاقی و خطرناک به ایران سفر کنند. اما با اساس شکایت برخی افغان ها در ایران، پلیس ایران با برخورد نامناسب روزانه افغان های فاقد اسناد را در داخل ایران بازداشت و به افغانستان اخراج می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش در 19 دسامبر گفت که مجموع بازگشت کنندگان از ایران و افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از 1.8 میلیون نفر فراتر رفته است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از افغانهای تازه بازگشته به افغانستان می گویند که در سرمای زمستان بی سرپناه و در شرایط دشوار به سر می برند. این افراد که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به رادیو آزادی گفتند که بیشتری اعضای خانواده هایشان بیمار شدند. این در حال است که به تازگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در سال جاری میلادی نزدیک به 3 میلیون مهاجری افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
نعمت الله مرد 40 ساله ای که 5 روز پیش به گونه اجباری از پاکستان با خانواده‌اش به افغانستان اخراج شده میگوید در سرمای زمستان در یک سرپناه نامناسب در شرایط دشوار در ولایت ننگرهار به سر میبرد و همسر و 8 کودکش به بیماری های موسمی مبتلا شدند. او به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش 40 سال در مردان پاکستان زندگی کرده و این نخستین بار است که به افغانستان آمدند.
کورخونه رو وس راغلی یو د پنده غند کلاله ده صرف چار دیوالی ته تاو او بس امان ممانه پکې پځای کنور
با جای آمدیم که فقط یک قلعه بزرگ و چار دیواری از سرپناه نداریم. کودکان، زنان و سالمندان همراه ما هستند. بسیار نگرانی. ما در پاکستان در کمپ بودیم. پلیس بر ما حمله کرد. ما را مجبور ساخت و وسایل ما را بار کرد. خواست ما فقط این است که یک سرپناه برای ما فراهم شود. چون همه کودکان ما بیمار هستند. زمستان است و هوا سرد است. بعد از آن تلاش میکنیم کار پیدا کنیم و کم کم زندگی خود را بسازیم.
شمانم بیمارندیم. صرف سرپناه یا فیلات مر خودم میرا بانه دیلا ساخته با خودو.
جان محمد مرد 33 ساله دیگری که میگوید حدود یک ماه قبل به گونه اجباری از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان بازگردانده شده نیز شکایت مشابه دارد و میافزاید که به گونه کامل بی سرپناه است و در ولایت کنر همراه با خانواده 12 نفرش در وضعیت بد قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت که با خانواده اش 3 دهه در پاکستان زندگی کرده است.
مشکل دا و زی ولی ولا مکانه
بس اتی دیر مرا گرفتن. با زحمت زیاد خودم را از قید آنان رها کردم. پدر و مادرم گفتند که دیگر در آنجا زندگی ممکن نیست و به اینجا آمدیم. خانواده هم همراهم است. اینجا سرپناه وجود ندارد. کارگری پیدا نمی شود. خانه ما کوچک و ویران است. وانه زمین داریم. مهاجران به زور اخراج می شوند. از جامعه جهانی می خواهیم که به ما کمک کند. هیچ کمکی به ما نشده است.
تنها مهاجران بازگردانده شده از پاکستان نیستند، بلکه مهاجران افغان که به طور اجباری از ایران اخراج شدند نیز از وضعیت مشابه شکایت دارند. نجیم مرد 25 ساله ای که پدر 3 کودک است از ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از تهران ایران به افغانستان بازگردانده شده است.
دیگه بعد وقتی گذرونده کنیم حالا زیاد نگران هستیم. دیگه اذیت هم دیگه ما چیکار کنیم دیگه. ما توی ایران 13 سال مونده بودیم. بلد نیست نه چی هم بلد نیست نه نیه اتشکا میتونه اینا بسیار اذیت هست دیگه. خودم دیگه چیزی هم نیست دیگه بگیم راست شبیم. خب بلاخره دیگه کمک کنه چیز کنه. همین هست میخواییم دیگه روز ما هم اینجا تیر شده گوش نگه نموره.
این در حال است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که در سال روان میلادی نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگو این وزارت روز یکشنبه 21 دسامبر در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفت که علاوه بر این کشورها روند اخراج افغانها از ترکیه نیز آغاز شده است. از سوی دیگر کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهد تنها در یک روز 5100 نفر از پاکستان و نزدیک به 2000 افغان از ایران از مسیرهای مختلف و کشور بازگشتند. برخی فعالان حقوق بشر بازگرداندن اجباری هزاران مهاجر افغان را در شرایط کنونی افغانستان و سرمای زمستان خلاف تمام قوانین بشری و مهاجرتی می‌دانند. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت که کشورهای میزبان باید هرچی زودتر این روند را متوقف کنند تا از وقوع یک فاجعه انسانی جلوگیری شود.
پداسه حال که چه حالت امنیت و اقتصاد دوار نریدل دی به خلق
در حالی که اقتصاد و امنیت افغانستان در حال حاضر فروپاشیده است، بازگرداندن مهاجران نقض آشکار حقوق بشر است. کشورهای میزبان باید این روند را متوقف کنند و امنیت مهاجران را تضمین نمایند و برای این موضوع راه حل‌های انسانی و قانونی در پیش بگیرند. این آزمون انسانیت است، نه فقط یک مسئله مهاجرت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز روز جمعه 19 دسامبر در گزارش سالانه خود گفت که در سال جاری دست کم 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 1.8 میلیون افغان از ایران و 390 هزار تن دیگر از پاکستان اخراج شدند. گزارش ها درباره بازگشت میلیون ها افغان در حال منتشر می شود که سازمان های مختلف بین المللی از جمله نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد درباره وضعیت وخیم بشری در افغانستان گزارش داده و ضمن ابراز نگرانی تاکید کردند که برای رسیدگی به این وضعیت بی سابقه مهاجران به میلیون ها دلار نیاز است. اما وضعیت بد اقتصادی افغانستان و کاهش کمک های بین المللی این بحران را بیش از پیش تشدید کرده است.
بیشتر از خبر
با وصف محدودیت‌های طالبان زنان در افغانستان شب یلدا آخرین شب فصل خزان و دراسترین شب سال را جشن می‌گیرند، اما نه مثل گذشته. اما دسته دیگر زنان افغان در بیرون از افغانستان این سنت کهن را بدون ترس از طالبان و نگرانی جشن می‌گیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با پخش یک آهنگ آغاز می‌شود.
شب یلدا یا چله، آیین کهن که خانواده ها را گرده هم می آورد. شبی که برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند دیگر آن رنگ و شور سالهای گذشته را ندارد. آنان می افزایند که با وجود محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، هنوز هم تلاش می کنند این شب را در جمع کوچک خانواده گرامی بدارند. کبرا باشنده ولایت کابل می گوید پیش از روی کار آمدن طالبان، شب یلدا فرصتی برای دور همی های گسترده تر، شیرخانی و شادی بود. اما اکنون با آنکه این مراسم به محفل های خاموش و محدود در چهار دیواری خانه ها خلاصه شده، آن را تجلیل می کنند.
تجلیل حتی کوچکترین مراسم ها باعث از این میشه که ذهن ما یکم آرامتر باشه و محدودیت هایی که جامعه بر ما تحمیل کرده را یک کمی نادیده بگیریم و برای حتی چند دقیقه هم که شده اونا را فراموش کنیم. هرچند که اگر این محدودیت ها نبود ما دوست داشتیم مثلا جمعی از بانوان، از دوستان، همکاران اینا را بزرگ تجلیل کنیم، اما الان در این شرایط این کوچک ما تجلیل میکنیم.
در همین حال کرشما، یکی از باشندگان ولایت هرات نیز میگوید حتی اگر ساده و بی سر و صدا باشد باز هم یلدا برایشان معنای امید و زنده ماندن فرهنگ را دارد.
حالا یلدا ساده تر شده، بیشتر فقط در داخل خانه ها میگذاره. بعضی عزیزای ما پشیمانی هم و جایشان در این شب دراز خیلی خالیه. با این همه امروز هم کم کم آمادگی یلدا گرفتیم. بعضی چیزایی به شب آماده کردیم. دخترای ما همش از یلدا گپ میزنن و خوشحالن. همین خوشیای کوچک دل ما رو گرم میکنه.
پیش از حاکمیت طالبان شمار از افغان ها شب یلدا را در افغانستان به طور دلخواه و با شور و شوق تجلیل میکردن. این مراسم معمولاً با دورهمی‌های گسترده خانوادگی و حضور زنان و مردان همراه بود. همچنین برنامه‌های فرهنگی مانند شعرخوانی، موسیقی و محافل ادبی در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، مزار شریف و بامیان در مراکز فرهنگی، کتابخانه‌ها و مهمانخانه‌ها برگزار می‌شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در سال‌های گذشته گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی هستند که در اسلام نیست و از آن تجلیل نمی کنند. اما بسیار از شهروندان افغان، فعالان فرهنگی و مدنی می گویند تجلیل از شب یلدا بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم است، نه یک مراسم دینی، و می تواند بدون معنای دینی و مذهبی صرفاً با عنوان یک سنت فرهنگی پاس داشته شود. شب یلدا یا چله مصادف با شب یکشنبه 30 قوس است که از غروب یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه ادامه دارد. با این حال شمار از افغان ها به ویژه در بیرون از کشور این شب را یک شب قبل به تاریخ 29 قوس تجلیل کردند. شب یلدا از جشن های کهن فرهنگ آریایان است که به عنوان آخرین شب خزان و آغاز فصل زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که طولانی ترین شب سال هجری خورشیدی به شمار می رود، معمولاً با دورهمی های خانوادگی، روشن کردن چراغ بر سفره، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه های سرخ رنگ مانند انار و تربوز و خواندن شعر و غزل تا سحر همراست. یک فعال جامعه مدنی در کابل با تخلص اکبری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در شب یلدا از خوراکی هایی که استفاده می شود هر کدام آن ریشه به فرهنگ و نمادی از یک عنصر مهم می باشد. به طور مثال می توانیم از تربوز برای نماد سلامتی و تابستان استفاده کنیم و انار نماینده برکت در زندگی است. همچنان کشمش، بادام، چهارمغز، پسته و غیره میوه های فصل و شیرینی ها و همچنان چای از اساسی ترین مواد خوراکی برای شب یلدا و تجلیل از جشن یلدا می باشد.
او می افزاید که چراغ در این شب نماد نور و آب نشانه ی پاکیزگی و روشنی دانسته می شود. نمادهایی که به گفته او با وجود گذشت زمان و تغییر شرایط هنوز هم در حافظه فرهنگی مردم زنده ماندند. شماره از فعالان فرهنگی نیز می گویند که این شب نماد پیروزی روشنی بر تاریکی و فرصتی برای گرد همایی خانواده هاست. رسول ملکزه یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یلدا شپه د هیلو یوالی او د کورنۍ د غړي د ناستی
شب یلدا نمادی از وحدت، امیدها، تجدید دیدار خانواده ها و صبر و امید در برابر تاریکی است. داستان هایی که از صبر و استقامت در این شب روایت می شود و گفته می شود که ببینید این شب هرچند بسیار تاریک است، اما هر قدر هم سختی و دشواری باشد قطعا پس از آن روشنایی خواهد آمد. ما نیز هندوانه، انار و سیب سرخ خریده ایم و به خانه برده ایم، بنابراین امشب این شب را جشن می گیریم.
شب یلدا یا چله در 29 نوامبر 2022 با عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مشترک افغانستان و ایران در اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا با عنوان نمادی از هویت فرهنگی، طبیعت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی، سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می‌شود.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات مقداره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وقت می روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم، یک عدد طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان نفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت می گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امی کار را کرده میتونه. که بعد از اون کاربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از اون راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استومات نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارند. بعد از اون راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که است یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه یه عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه تا هم ATP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهم میباشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شه و کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین. خب شاگردان نزیسی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذاشتن. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت‌های مختلف حیاتیشان به انرژی مستقل ضرورت دارند و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل می‌کنند، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده می‌توانند تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه می‌کنه به نام تنفس حجره‌ای میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجویت میشه که تنفس حجوی در موجودیت انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه که عملی تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه که در اساس می عملی تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسمی باشه که فرق از تنها در تنفس خارجی یعنی در تنفس شا است که در عملی تنفس تبادل گاز ها یعنی تنفس شا تنها یک مرحله تنفس می باشه که به صورت عموم تنفس حجروی بدون وازی که حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملی تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یا نه؟ خب میایم با این سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازیت میشه که می تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن که صورت میگیره ایره به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه که در نتیجه عملی کاربن دی اکساید و آب کاسته یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازیت میشه که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که است تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی از در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر را طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیر انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میاییم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم حجره در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر حوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کربس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربس یا هم کربس سایکل صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هاضمه به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملیه هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه و در مرحله دوم مواد خوراکی قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مراحل میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره که از این سبب اون تنفس حوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزیم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8 ATP که از این مدل معلوم میشه که عملی تنفس یک عملی خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزیم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب با کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربس مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، یعنی در این حالت باسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون رزرات خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تزریق داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که در این تنفس انرژی نسبتاً کم وجود میآید. تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل و در تخمر الکتریک اسید کس قند به الکتریک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر به واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتریا و خمیر مایع هم یست کس صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از دود نباتات از تخمر قند الکل و کربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات با سته تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه با دست تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس ششها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس با ترکیب جویی صحبت می داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جویی میباشه که ترکیب جویی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جویی که میباشه آب و کربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جویی که از انرژی رافت ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملی آب و کربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجود زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه را که به درس امروزی می داشته باشیم که امروز مراجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشته داشتیم که تنفس حجروی عملی است که با وسیله از حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که در تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید اتپی هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میشه در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنین زنجیر انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تزریق دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را به مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی رو خواندیم که در نفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه. ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیات تنفس و ترکیب زیایی صحبت داشتیم که عملیات تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه که ترکیب زیایی یک عمل تعمیری میباشه، ولی برعکس از عملیات تنفس یک عمل تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده که میمیره به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات سینه و بدن، عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات اسکلتی که عضلات قلب عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نل‌های جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضویه بودن. و بعد از راجع به عضلات اسکلتی صحبت کردیم که عبارت از عضلاتی هستند که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست‌ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات اسکلتی از یا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی یاد میشن دارن هستند که هر رشته ازیه با از به نام میوبرفیل یاد میشه و ساختمان های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم ادینوسین تریفوسفید تولید میشه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیل عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیونی کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که وسیله از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیورون ها که استایت میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیورون صحبت کردیم که نیورون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه‌ای سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیورون داره و هرگاه یک نیورون نزی از بین میره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیورون صحبت کردیم که نیورون حسی، نیورون حرکی و همچنین نیورون های ارتباط هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های عضویه چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیسم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام شان هورمون ها را تنظیم می کنند که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنی از تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه که می رسد که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاسته می باشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از عبارت می باشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و واداش ساختن بدن به انجام عکس‌العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را واداش سازه که پروتئین مخصوصی را بسازه یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیر قشای حجره شود که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شود. خب شاکدان عزیز، بعد از این میم راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت می داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد و دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دورادر حجرات لیمف می ریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری انجام می‌ده. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میبشه که خب شاکران عزیز، بعد از این راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان های که میویره زیر مطالعه قرار میتیم. خب شاکران عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه که باید اینو بدانیم شاکران عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دیست که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این امروز به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز، فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشید اغذه ها هم و همی هورمون ها هم بالای همی اغذه های مخصوص باز میشه هم بالای همی اغذه های مخصوص فعالیت میکنن که اغذه ها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذه های حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و و یا هم متوقف بسازه شاید محرکه عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک های کیمیایی به شمول هورمون می باشن که میکانیزمی که فعالیت یک غده را تغییر میده فیدبک منفی یا هم نگتیف فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شود با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش می سازه تا سرد شود و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شود ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال می سازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل می شود. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم می شود که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک می کند تا تیروکسین تولید کند و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین می رسد افراز TSH توسط غده نخامیه منع میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همی داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا با اوقات معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا می باشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون گست هورمون کاله ذکر کردم حجرات عضلات تحریک میکنه تا گلوکوز سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلیسکراید یعنی قند جان قیمته میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه. اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازه تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا بره که به خاطر تنظیم و تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز سطح بلند کلسیم در خون غده تایراید را تحریک میکنه تا هورمونی به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز هورمون پاراتایراید که است توسط غدوات پاراتایراید تولید میشه که از این طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون آزادسازه و دوم گرده ها را وادار می‌سازد تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سوم هورمون پاراتایروید که هست مقدار ویتامین دی را که وجود می‌سازد بلند می‌بره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری می‌باشد تا این های کلسیم را جذب کنه. بعد از شاگردان عزیز می‌ام راجع به غده نخامیه صحبت هم داشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یاد میشه موقع داره که جسامت از او به قدر یک دانه نخود می‌باشه که این غده هورمون های زیاد افراز می‌کنه که بعد از او فعالیت برخی از غده های اندوکراین قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه که در رسی قسمت از قدامی وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی از میفراز میشه که بعدن انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد به نموی انسج عضلات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم مخانید که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شود سبب رشد سریع انسان میشه و انسان داره قوی هیکل می باشه و قد بلند میشه که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی می رسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگانتیسم یاد میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون امی هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین را ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده تایراید صحبت همی داشته باشیم که هورمون تایراید واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر میسازه که امی غده تایراید که در زیر بکس سبتی به دو طرف قصبه توریه واقع است دو نوع هورمون تولید میکنه که هر دو نوع از او دارای عنصر آیدین میباشه که یکی از هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد میشه چون که چهار اتم آیدین داره و دیگر از او به نام تریایودوترینین است که به نام T3 هم یاد میشه چون که دارای 3 اتم آیدین میباشه که T3 و T4 بالای حجرت هدف تأثیری را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارثی غده تایراید هنگام طفولیت سبب کندی انکشاف نرمال دماغ و همچنان سخان ها و عضلات میشه که در کلانسالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 به فشار نرمال خون حرکت قلب هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنه‌های همزای جنسی عمل میکنه که انکشاف گمیت‌های مذکر و مونث و فعالیت‌های غدد جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتیناینگنز هورمون میباشه که این هورمون آزاد شدن یک تخم را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز راجع به قسمت خلفی غده نخامی صحبت می داشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه که یکی از به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و هم راسان میسازه و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه که زیرا بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیچکاری میکنه تا از یک طرف باز هم راسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازه و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتون.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خام